بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
فرع ششم در این مسئله در خصوص عدم وجوب متعه است در صورت فسخ نکاح یا در صورت طلاق قلعی. بحث سر اینه اگر مفوضت البرز طلاق قلعی بگیره یا اینکه به هر جهتی نکاح توسط مفوضت البرز یا توسط زوج او فسخ بشه، طلاق داده نشه. قبل از دخول داریم صحبت میکنیم، ما بعد از دخول که بحثی نیست. آیا در این صورت هم واجب است که زوج به زوجه متعه بدهد یا خیر؟ شیخ در مبسوط می فرماید الفراق على اربعة اضرب، اما ان یکون من جهته او من جهتها او جهتهما معا او جهت اجنبی. به چهار جهت ممکن است فراق ایجاد شود بین زوج و زوجه. فما یکون من جهتهی به طلاق و لعان و ردت و اسلام. چطور امکان داره؟ میگه از جهت مرد چهار تا جهت میتونه داشته باشه این فراق: یا طلاق بده، یا لعان بکنه، یا مرتد بشه زوج، یا اسلام بیاره در جایی که زوجه غیر مسلمانه، به نحوی که اینها موجب فراق بشه.
زهار نیست؟
نه، زهار موجب فراق است. فان کانت به طلاق فلحل متعل عموم الآیه. اگه طلاق داد زنو باید متعه بده به زن. چرا؟ به خاطر آیه. و انکان باللعان او الارتداد او الاسلام قال قوم یجب المتعه لان الفراقه من قبله. اگه به یکی از این سه جهت شد، قومی، این قومایی که مرحوم شیخ ذکر میکنه در کلماتش، منظور ازش اهل سنت، یه گروهی از عامه گفتند که باید متعه بده، دلیلم این است که فراق به واسطه زوج حاصل شده و هو الذی یقوا فی نفسی. میگه این حرفم حرف قویه به نظر من. ولو قلنا لا یلزمه متعتن لانه لا دلیل علیه لکان قویین. این طرفش هم میگه قویه. این نشون میده شیخ در مسئله در اینجا مردده، میگه هر دو وجه وجهای قویه. بگیم متعه دارد، چرا؟ چون فراق مستند به زوج. بگیم ندارد، اون چرا؟ برای اینکه دلیلی که در مورد متعه هست طلاق رو میگیره. اینکه بخوایم بگیم این موارد رو هم میگیره، این مخالف با ظاهر دلیله. و اما من جهتها مثل ارتداد او تسلم او تعتق تحت عبد فتختار نفسها او تجد بهی عیبا فتفسخ او یجد هو بها عیبا فانه و ان کان الفاسخ هو فهی المدلسه فالکل من جهتها ولا متعه لها فی کل ذلک. اگر فراق استناد پیدا بکنه به زوجه و همین مواردی که ایشون فرمود، زوج مرتد بشه یا اسلام بیاره در حالی که زوج کافره، یا آزاد بشه، عبد و عمه با هم ازدواج کردن بعد عمه آزاد شد، شد حره، میگن اختیار داره، اگر خواست همون نکاح استمرار پیدا میکنه، نخواست نکاح فسخ میکنه. آزاد شد، اختیار کرد فسخ نکاح را. یا اینکه دید زوج عیبی دارد فسخ را اختیار کرد، یا اینکه زوج عیبی داشت زوج فسخ کرد. خب اینجا اشکال میگیره خدایشون که چطور اینجا استناد میدید به زوجه، زوج فسخ کرده؟ میگه درسته زوج فسخ کرده، اما به چه جهتی فسخ کرده؟ به جهت عیبی که در زوج است. اون وقت اشکال پیش میاد به مرحوم شیخ که پچه را اون ورشو نمیگی، اون ورم وقتی زوج فسخ میکند به جهت عیبی که زوجه فسخ میکنه به جهت عیبی که در زوجه، چرا میگی استناد به زوجه پیدا کرده؟ اونجا هم بگو درسته زوجه فسخ کرده، اما به جهت عیبی که در زوجه. آخه هر دو رو که نمیتونی مستند بکنی به یه نفر. خب اینجا هم زوج گفته من نمیخوام شما رو. خب میگم اونجا هم به خاطر عیب، نه به خاطر عیب زوجه فسخ کرده زوج، در اونجا هم زوجه به خاطر عیب زوج فسخ کرده، زوج انینه. عجیبا، میگم بالاخره زوجه کرده، اما به چه جهت؟ برای اینکه عیب در زوجه. فسخ فعل زوج، اجازه بدید، فسخ فعل زوج، جهت فسخ مربوط، فسخ فعل زوجه، جهت فسخ عیب زوج، میگید منصوب به زوجه. چرا؟ چون جهت فسخ رو در نظر میگیریم نه فاسخ را، درسته؟ حالا از این ور، فسخ فعل زوج نه زوجه، جهت فسخ عیب زوجه، اینجا یه دفعه این میگید دیگه اینجا فاسخ رو در نظر میگیریم، جهت رو در نظر نمیگیریم. چرا؟ بحث طلاق نیست، بحث فسخ. اگر فاسخ رو در نظر میگیری در هر دو در نظر بگیر، اگه جهت فسخ رو در نظر میگیری در هر دو در نظر بگیر. با اوکه تجر با ایلای جر که نمیشه که. اگر میگی به خاطر جهت فسخ ما نگاه میکنی، پس یکیش مستند به زوجه که مستند به زوجه. اگه میگی فاسخ رو در نظر میگیریم با جهت فسخ کار نداریم، بازم یکی مستند به زوجه که مستند به زوجه. نمیشه که هر دو رو مستند بکنی به زوجه. فاما امرأة الانین فلو شاءت اقامت معه وقال قوم لها متعه وقال آخرون لا متعه لها وهو الصحيح. اگه زوج انین باشد، زوجه فسخ کند، حالا چرا اینجا اومده ایشون انین رو جدا کرده از مواردی که فسخ می شود به خاطر عیب زوج؟ خب یکی از عیبای زوج هم اننه دیگه، این دوتا چیز که نیست که. شاید به خاطر اینکه اهل سنت بعضی هاشون مطلق عیب رو قبول نکردن، عیب زوج و انین رو در خصوص انین اینطوری گفتن. فاما ان جاءت الفرقه من جهتهما معا و هو الخلع فالخلع كالطلاق والمتعه تجب لها. میگه در طلاق خلعی هم مثل طلاق های دیگر باید متعه به زوجه داده بشه. اما مطلق زوجه، درسته اون طلب می کند، اما کسی که میگه زوجتی طالق زوج است، بالاخره صیغه رو زوج جاری می کنه.
درست زوج جاری می کنه ولی اون دوست داره نه؟
آقا دوست داشته باشه بالاخره اون طلاق میده. اگر این دوست داشته باشه بر زوج واجب طلاق بده؟ این هرچی هم بگه من عاشق اینم که از تو طلاق بگیرم، میگه من نمیدم. طلاق بالاخره دست زوجه، درسته اون طلب میکنه اما اختیار دست زوجه.
این خانم به ضرر خودش در این کار طلب میکنه.
به ضرر خودش از چه جهت؟
یعنی الان تو طلاق خود میدونه از شوهر میدونه از زوجه مال بگیره، مثلا من طلاق نمیدم مگر اینکه برای من یه ماشین بخری، یا شما هرچی مهر از من خواستی من نمیخوام بدم. اون موقع طلاق میدم، زوجه هم قبول میکنه، اون موقع شوهر طلاق میدونه. یعنی به ضرر خودش.
زوجه اولا که طلب نمیکنه مالی را برای طلاق، میده مالی را. خب زوجه یه مالی رو میده برای طلاق، زوجم طلاقش میده، این چه ربطی داره به این که متعه ببرد یا نبرد؟ چه ربطی متعه داره؟
از بکنم که متعه شوهر اگر به خودش طلاق بده باید متعه بده، مثلا نراحت نباشه.
بحث مثلا ناراحت نباشه حرف شماست، آیه نداره مثلا ناراحت نباشه، گفته اگه طلاق دادی متعه بده. این طلاق داده، آیه هم میگه متعه بده. حالا درسته که زوجه یه پولی داده به زوج تا طلاق بگیره، اما این چه ربطی به متعه داره؟ متعه هم باید بده دیگه. فاما انجاعت الفرقت من جهت اجنبیین مثل انکانت زوجتهو صغیره فارزعتها امه او قرابتا له رضاء يحرم مثله فصارت له محرما وقعت الفرقه وكانت كالخلع المغلب فيها حكم الزوج لانه يعود اليه بها قبل الدخول نصف المهر فكانه طلقها هو فعلیه المتعه. اگر این فراق به واسطه که فعل اجنبی رخ بده، یک کسی آمد این رضی، مثلا زن رضی است، شیرش داد، به واسطه شیر خوردن حرام شد بر شوهر، می‌فرماید در اینجا هم متعه واجب است، بر زوج واجب است متعه رو بده. چرا؟ میگه برای این که در اینجا هم ما جهت زوج را مقدم میکنیم، جهت زوج را مقدم میکنیم. تعلیلی هم که میاره اینه، میگه قبل از دخول اگر این اتفاق بیفته نصف مهر را زوج میبرد، زوج میبرد. یعنی اگر مهر المسما داشته، اگر نکاح مهر المسما داشته و به واسطه رضا ارضاء اجنبی فسخ شد، چی میگیم؟ یعود و الیه، نصف مهر بر میگرده به کی؟ به زوج. حالا که در این صورت نصف مهر بر میگرده به زوج، پس در صورتی که مهر المسما نداشته ما میگیم حالا تو باید متعه بدی. اینم اولا اصل مبنا رو ما قبول نداریم، که سابقا هم در بحث رضا گذشت که اگر با رضا فسخ بشود نصف مهر به زوج بر نمیگردد، این مال طلاقه. و ثانیا اونم بپذیریم چه ربطی داره، این چه استدلالیه؟ حالا چون در صورتی که مهر المسما داشته باشه نصف مهر برمیگرده، پس الان بر زوج واجب است متعه بده، چه ربطی به هم داره این دوتا مسئله؟ عرض شود که علامه در مختلف بعد از این که فرمایش مرحوم شیخ رو نقل میکنه در مبسوط، میفرماید هذا الکلام یدل علی تردد الشیخ فی ایجاب المتعه باللئان و شبهه. همون اول که بود گفت این قویه این یکی هم قویه. والوجه عندي الوجوب و کذا فی زوجت الانین لما تقدم فی الاول و لوجوب نصف المهر فی الثانی فکذا تجب المتعه. اگر ایشون اینجوری استدلال میکنه، میگه اگر مهر المسما داشت و این اتفاق میافتاد چیکار میکردی؟ میگفتی نصف مهر رو زوجه میبره. حالا که نصف مهر رو میبره، پس اینجا هم میگیم متعه میبره. اما مرحوم شیخ در خلاف، برخلاف همه این تفصیلی که در مبسوط داده، اینطور میفرماید: کل فرقتن تحصل بین الزوجین سواء کانت من قبله او من قبلها او من قبل اجنبی او من قبلهما فلا یجب بها المتع الا الطلاق فحق فحس. که در غیر طلاق در هیچ موردی متع واجب نیست، برخلاف فرمایشی که در مبسوط داره. دلیلنا ان المتعة اوجبها الله تعالی فی المطلقات فمن اوجبها فی غیرهن فعلیه الدلاله و الحاق و غیر الطلاق بالطلاق قیاس و نحن لا نقول به. حق هم این است که استدلال مرحوم شیخ در خلاف استدلال تمامیه، برخلاف فرمایششون در مبسوط، که البته مبسوط رو بعد از خلاف نوشته، این ظاهر این است که قول مستقرش همون قول مبسوط باشه، اما استدلالش در خلاف استدلال تمامیه و همون حرف، اون حرفش ایشون رو در مبسوط ابطال میکنه. این قیاسه. ما باید ببینیم دلیل چی میگه. دلیل میگه متعه بدید. در کجا؟ در مورد طلاق. حالا اگر فرقه حاصل شد به جهتی دیگر غیر از طلاق، این که بخواید حکم اونجا بیایید مترتب کنید، این متوقف بر قیاسه. اهل سنت اگر میگن حرجی برشون نیست، اما ما دلیلی نداره این حرفو بگیم، مگر اینکه اینطوری استدلال بشه. اگه یادتون باشه یه سری اخباری داشتیم در اول بحث مفوضت البوز، اون اخبار رو خوندیم، نسبتاً هم زیاد بود، که مفادش این بود که نکاح بدون مهر واقع نمی شود مگر اینکه زوج مالی به زوجه بدهد. مهر المتعه نداشتا، میگفت شیئاً، یه چیزی بهش بده. اون وقت بگیم مقتضای این مطلب این است که در اینجا هم چون نکاح بدون مهر المسما بوده، بخوای بگی هیچی لازم نیست به زوجه بدی، با اون اخبار منافات داره. اون گفت نمیشه، پس باید بهش مبلغی بدی. اما اگر هم دلالت اون اخبار رو بپذیریم، حد اکثر چیزی که از اونا میشه استفاده کرد این است که شیء مایی باید داده شود، نه متعه. یعنی اقل ما یتمول رو هم اگر بدهد کافیست. متعه شرایطی داشت، گفتیم متعه رو آیه میفرماید علل مقتره به قدره و علل موسعه به قدره و علل مقتره به قدره، به حسب شرایط مالی زوج است. اقل ما یتمول رو نمیتونه بده به عنوان متعه، که البته ما گفتیم هم شرایط زوج هم شأن زن، هر دو رو باید لحاظ کرد. اما اقل ما یتمول در متعه کافی نیست. اگرم اون اخبار و دلالتشو کافی بدانیم بر این مطلب، لازمه اونها وجوب دفع متعه نیست، لازمش حد اکثر وجوب دفع اقل ما یتمول. یه لنگ جورابم بهش بده کافی. مضافاً بر این که در برخی از موارد مثل طلاق خلع ما اصلا دلیل داریم که متعه نیست. روایاتی وارد شده، مثل موثقه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال عدت المطلقه و خلعها طلاقها قال و سألته هل تمتع بشیء قال لا. هل تمتع بشیء اطلاق دارد، چون عرض کردیم برخی از اخبار میگفتند که حتی در صورتی که مهر المسما هم زن داشته باشه مستحبه، وقتی طلاقش میدی یک متعی بهش بدی. هل تمتع بشیء هم زنی را میگیرد که مهر المسما دارد، هم زنی را که مفوضت البز است، هر دو رو میفرماید لا. بعدی معتبره حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تمتع المختلعه، مختلعه متعه نداره. بعدی معتبره حسین ابن علوان عن جعفر عن ابیه علیه السلام قال قال علی علیه السلام لکل مطلقه متعه الا المختلعه. این همون روایتیه که دیروزم خدمتون عرض کردیم، البته اون روایت مال حسین ابن علوان نبود، خبر ابوالبختری بود که الان میخونیم. خبر ابوالبختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المومنین علیه السلام لکل مطلقت متع الا المختلع فانها اشترت نفسها. و مرسله صدوق قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن المختلع علها متع فقال لا. بنابراین مقتضای قاعده و همینطور مقتضای این اخباری که اینجا دیدیم، البته در مورد خلع، طلاق خلع، کلمات اصحاب به نحوی است که انگار اصلا طلاق خلعی یا مختلعه قسیم مطلق است، اصلا طلاق شامل طلاق خلعی نیست، کلماتشون ظاهرش اینه، در حالی که ظاهر از ادله این است که زنی که طلاق خلعی داده میشه قسم من المطلقه است، نه اینکه قسیم مطلقه باشه. اگر گفتیم قسم من المطلقه اصلا آیه شامل مختلعه میشود، اگر میگیم متع ندارد به خاطر روایات. پس یا آیه شامل نیست و ما دلیلی نداریم برای اینکه متع بدهیم به زن در غیر موارد طلاق خلعی، یا روایت داریم در مورد طلاق خلعی که به زن مختلعه متع ندارد. جمع اینها این می شود در غیر مورد طلاق غیر خلعی وجهی برای اینکه واجب باشد بعد از طلاق یا بعد از فراق به زوجه متع داده شود وجود ندارد، و حق در اینجا با مشهور اصحابه که قائل به همین مطلب. البته برخی گفتند درست واجب نیست اما مستحب، اگه فراقی حاصل شد ولو به غیر طلاق مستحبه که متعه به زوجه داده بشه. مرحوم شهید در روزه می فرماید لا متعه لغیر هذه الزوجه و هی المفوضه لبزعها. المطلقه قبل الدخول والفرض لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان و فسخ بل قيل بوجوبه حين اذن لانه في معنى الطلاق والاول اقوى لانه مدلول الايه و اصالت البراءه في غيره تقتزل عدم. ایشون هم قبول داره که واجب نیست، اما ادعای استحباب کرده. ولی دلیلی برای این که بگیم متعه به عنوان متعه مستحب به دادنش در غیر طلاق ما دلیلی نداریم. بله به عنوان انفاق، به عنوان هدیه، عمومات ادله میگیره. هدیه دادن به هر کسی مستحب، به هر مؤمن و مؤمنه یادم هدیه بده مستحب، انفاق بکنه مستحب. تحت عنوان انفاق و هدیه و اینها اگه بخوایم در نظر بگیریم، بله استحباب داره، عمومات ادله شامل. اما خصوص عنوان متعه دلیلی نداریم، نه برای وجوبش نه برای استحبابش. اما فرع هفتم این است که آیا حکم مفوضت البوز در جایی که مهر فاسد باشد، مهر ذکر کردند اما مهری که ذکر شده فاسد بوده، یا در جایی که مهر ذکر شده اما در ضمن مهر مقدار مهر مشروط شده، که اینو بحثش رو انشالله بعدم میرسیم. شرط در ضمن مهر، زن بگه مهر من اینقدر به این شرط، مثلا بگه به شرط این که در همین شهر زندگی کنیم، از اینجا خارج نشیم، من پیش پدر و مادرم باشم، مهر من 100 دینار. حالا اگه زوج آمد زوجه را از این شهر برد بیرون، زوجه حق فسخ دارد نه در نکاح، در مهر. مهر رو میتونه فسخ کنه. اگر یا برعکس شد، فرض کنید زوج مثلا گفت مهر تو اینقدر، مهر و مقدار زیادی گفت به شرط این که مثلا فلان کار رو انجام بدی، بعد زوجه تخلف کرد، زوج آمد فسخ کرد مهر را، عرض شود که آیا در اینجا هم بعد فسخ مهر با شرط، با خیار تخلف شرط، آیا حکم مفوضت البوز جاری است؟ شهید ثانی در روزه باز می‌فرماید الحق به هذه من فرض لها مهر فاسد، به هذه یعنی مفوضت البوز، فانه فی قوت التفویض و من فسخت فی المهر قبل الدخول به وجه مجوز. دو مورد رو ملحق کرده، یک مهر فاسد، دو موردی که زوجه به وجه جائز قبل از دخول بیاد مهر را فسخ کنه. اما صاحب جواهر بعد از اینکه این فرمایش شهید رو نقل میکنه میفرماید قیل و فیه من اون لعدم دخولها فیها موضوعن بعدما عرفته. این عدم رو من اضافه کردم، تو جواهر داره لدخول ها، ولی ظاهرا صحیح نیست، سبق قلم شده از اینجا از ایشون، چون معنا درست نمیده. اگه داخل باشد موضوعا که دیگه بحثی نداریم، که لعدم دخول ها فیها موضوعا بعد ما عرفته فلا دلیل علا ثبوت حکمها لها. میگه مفوضت البوز با این مواردی که شما میگید موضوعاً دو چیزه، یه چیز نیست، اینا از مصادیق مفوضت البوز نیست، پس دلیلی نداره ما حکم مفوضت البوز رو بر اون جاری کنیم. و احتمال کون حلتی لم یذکر لها مهر صحیح لا دلیل علیه، این احتمال که بگیم یکی از موارد و بگیم مفوضت البوز یعنی کی؟ یعنی اون کسی که مهر صحیح براش ذکر نشده، نه کسی که مهر براش ذکر نشده، دو جور میشه معنا کرد. بگیم مفوضت البوز کسی است که مهر براش ذکر نشده، اما از مهر صحیح یا فاسد. دو بگیم مفوضت البوز زنی است که مهر صحیح براش ذکر نشده، پس اگه مهر فاسد هم ذکر بشه مفوضت البوز هست. ایشون میگه این احتمال دوم وجهی نداره. البته این نسبت به قیل داده. حالا قائلش کیه؟ اون توی این جواهرهایی هم که اخیراً تحقیق کردن نوشتن ما قائل اینو پیدا نکردیم. این رسم علما هست معمولاً توی مجالس و اینها وقتی میشنن با هم بحث میکنن یه کسی یه حرفی میزنه دیگه نمیگه که زید ابن عمرم اینطوری گفت، میگه قیل، یه کسی یه چیزی گفته. حالا ممکنه تویش کتابی هم پیدا نکنی، تو این بحثا و اینها بهش مطرح شده. اما بعد در نهایت ایشون میفرماید فتأمل. صاحب جواهر خودش میگه مسئله محل تأمله. اما مقتضای تحقیق این است که اگر مهر ذکر بشود ولی باطل باشد و از مواردی نباشد که رجوع به مثل یا قیمت می شود. سابقا یادتون باشه ما 7-8 تا مورد رو لیست کردیم، عرض کردیم در برخی از موارد رجوع می شود به مثل یا قیمت. اگر از اون موارد نباشه، ذکر مهر در عقد به مثابه عدم ذکر آن است. چون وقتی میگیم عقد مهر در عقد ذکر شود، یعنی ذکری که واجد اثر است، مجرد لغلغه لسان که به درد نمیخوره که. یعنی چی وقتی میگیم ذکر شود؟ یعنی آن ذکری که مؤثر واقع شود. در جایی که مؤثر واقع نشود و باطل باشد، هیچ اثری بر آن مترتب نشود ولو از حیث ثبوت مثل و قیمت. این وجودش چیه؟ میشه کل عدم. بنابراین در این موارد در جریان حکم مفوضة البوز اشکالی نیست. ما سابقا هم همینو عرض کردیم، گفتیم در این موارد حکم مفوضة البوز را داره. اما اگر مهر ذکر بشه، صحیحاً هم ذکر بشود، اصل مهر در نکاح اشکالی نداشته باشه، بعدن زوج یا زوجه به واسطه خیار بیان اینو فسخ کنن، اینجا ما نمیتونیم بگیم که حکم مفوضة البوز داره. چرا؟ برای اینکه فسخ تأثیرش منهین الفسخه، نمیره از اول اونی که ذکر شده بود بکنه که ان لم یکن. اگر فسخ می برد مهر رو از اول از بین می برد، اون وقت می گفتیم که این نکاح فاقد مهر. اما فسخ این کارو نمی کنه. فسخ منهین الفسخ تأثیر می ذاره، از الان به بعد دیگه مهرین نیست. اما این منافات نداره با اینکه در حین عقد مهر این بوده، مهر المسما وجود داشته، صحیح هم بوده. اگر اینطور باشه این دیگه مفوضة البوز نیست و وجهی برای جریان احکام مفوضة البوز بر اون وجود نداره. خب اگه مفوضة البوز نیست، پس باید چیکار کنیم در مورد چنین زنی؟ مهر المسماش که فسخ شد، مفوضة البوز هم که نیست، پس حکم چیه؟ اینو انشالله اگر عمری باشه در بحثای بعدی که این مسئله رو مطرح میکنیم، بحث فسخ مهر رو، اونجا به تفصیل راجع بهش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.